صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت تکرار برنامه رنگهای زندگی را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. اداره مواد خوراکی و زراعت سازمان ملل متحد گفته که در سال جاری 2024 با 5000 خانواده افغان کمک کرده تا با باغداری خانوادگی حاصلات متنوع غذایی را تولید کنند و برای همه آنها زندگی بهتر در آینده تأمین شود. این اداره امروز در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشته که کمک به خانواده های روستایی برای تأمین حقوق دسترسی به مواد خوراکی بسیار مهم است. این اداره قبل از این گفته بود که به 15000 خانم که مسئولیت عایشه خانواده های خود را به عهده دارند کمک کرده است. سازمان مواد خوراکی و زراعت ملل متحد FAO روز جمعه اعلان نمود که این کمک ها تقسیم مرغ، کمک های مواد غذایی، خدمات تعلیمی و واکسین حیوانات اهلی را در بر داشته است. یک گروهی از نمایندگان دیپلماتیک افغانستان که خود را شورای هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی افغانستان می‌خوانند، در مورد خبرهای کشته شدن ده‌ها پناهجوی افغان توسط قوای سرحدی ایران اظهار تأسف نمود. این شورا که طالبان آن را به رسمیت نمی‌شناسد و در خارج فعالیت دارد، شب گذشته در اعلامیه گفته که پناهجویان بی‌دفاع افغان که به خاطر تهدیدهای موجود داخلی از راه‌های خطرناک و دشوار کشور خود را ترک می‌کنند، چون این رفتار علیه آنها با تمام ارزش‌های همسایگی و قوانین بین‌المللی در مغایرت است. نظر به گزارش یک رسانه حقوق بشر به نام هالوش که در مورد سیستان بلوچستان ایران خبرها را نشر میکند، 22 ماه میزان در فیر گارد سرحدی ایران یک تعداد زیاد افغانها کشته و زخمی شدند. نظر به گزارش این رسانه، این واقعه ناوقت روز یکشنبه در منطقه کلگان در سرحدات ایران و پاکستان رخ داده است. در یک حادثه ترافیکی در شهرهای جوزجان بلخ یک نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در جوزجان عبدالستار حلیمی بر رسانه‌های داخلی گفته که این حادثه دیروز شام زمانی صورت گرفت که یک موتور با سرعت زیاد با یک ریکشا برخورد کرد. به گفته او این واقعه در مربوطات ولسوالی خانقا رخ داده است. در مورد وضعیت زخمی‌ها جزئیات داده نشده. خرابی سرکا، عدم رعایت مقررات ترافیکی و بی‌احتیاطی رانندگان علت اساسی افزایش حوادث ترافیکی در افغانستان خوانده می شود. مقامات طبی غزه می گویند که قوای اسرائیل امروز صبح یک شفاخانه اندونزیایی را در شهر شمالی بیت لاهیا محاصره کرده و با توپ بر آنها فایر کردند. رئیس این شفاخانه مروان سلطان گفته که تانک‌های اسرائیلی این شفاخانه را کاملا تحت محاصره قرار داده، برق را بر آن قطع کرده و بر آن فایرهای توپخانه را انجام داده است. از سوی دیگر وزارت صحت غزه گفته است که اسرائیل طبقات بالایی این شفاخانه را هدف قرار داده، جایی که علاوه بر کارمندان طبی حدود 40 بیمار و زخمی هم مستقر بودند. اسرائیل در آغاز همین ماه عملیات نو نظامی را در شمال غزه آغاز کرد و گفت که در این عملیات گروه جنگجوی حماس را هدف قرار داده، گروهی که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را سازمان تروریستی می‌خواند. قرار است اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی امروز با رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان ملاقات کرده و در مورد وضعیت شرقی میانه و پناهجویان صحبت نمود. شولتز بعد از ملاقات با رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن و همچنان دیدار با رهبران فرانسه و بریتانیا در برلین شام جمعه به استانبول پرواز کرد. غرب امیدوار است که کشته شدن رهبر بلند رتبه گروه حماس یحیی سنوار از سوی اسرائیل سبب آتش بس در جنگ یک ساله غزه شود. سنوار طراح اصلی حمله 7 اکتبر سال 2023 بر اسرائیل خوانده می شود، حمله ای که سبب آغاز عملیات اسرائیل بر غزه شد. سنوار روز پنجشنبه در غزه کشته شد. و مقامات کوبا می گویند که این کشور برقراری جریان برق را تا نیمه شب گذشته با ایستگی از نو آغاز کرده. ساعتها قبل از این بازکار افتادن یکی از دستگاه های تولید برق این کشور، جریان برق به تمام این جزیره قطع شده و 10 میلیون باشنده آن در تاریکی ماندند. تا نیمه های شب گذشته در بعضی از شفاخانه ها و جاهای دیگر در هاوانا پایتخت این کشور روشنی فراگنده به چشم می‌خورد. دیروز با متوقف شدن جریان برق در بزرگترین دستگاه تولید برق کیوبا به نام آنتونیو گوتریش، یک بار تمام این کشور غرق تاریکی شد. روز جمعه مکاتب و شبکه های صنعتی غیر حیاتی بسته شده و بسیار کارمندان دولتی در خانه های خود نشستند.
رنگ‌های زندگی.
سلام و وقتتان بخیر. من رویا موسوی هستم، میزبان شما در برنامه رنگ‌های زندگی. امروز ما درباره مسیرهای خطرناک پناهجویان افغان برای رسیدن به یک مکان امن یا کشورهای همسایه بحث میکنیم. اگر شما هم گاهی از مرزهای غیر قانونی به ایران، پاکستان یا کشورهای دیگه سفر کردین، در مورد تجارب و سختی‌هایی که در این مسیر دیدین به ما بگوین. شما میتونین با شماره 00420-22-11-24-501 به تماس شوین و شماره واتساپ ما 00420-723-008-111. بر اساس گزارش کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، افغانستان بعد از سوریه و اوکراین سومین کشور جهان است که بیشترین آواره و بیجا شده را داره، که حدود 11 میلیون نفر است. ای آوارگان تحت چی شرایط مهاجرت میکنن، به چی دلیل کشور خود ترک میکنن، یا ای که چی سختی های را دوچار میشه؟ این سوالایی است که بیشتر امروز با مهمان های خود در برنامه مطرح میکنم. امروز سه مهمان در برنامه با خود دارم: احمد هارون که بعد از سختی های بسیار زیاد به اروپا رسیده، مازولا مسیر قاچاق از ایران و بعد به ترکیه پیموده و فعلا در ترکیه است، و نعمت الله که به صورت قانونی به ایران رفته بود اما دوبار رد مرز شده و فعلا در افغانستان است. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. نخست از مازولا شروع میکنیم، به خاطر که مازولا وقت کمتر داره، در برنامه کمتر با ما میباشه. مازولا شما به برنامه خوش آمدید. اگر لطف کنید در مورد ای که شما چطور و چی وقت افغانستان ترک کردین برای ما و شنوندای عزیز ما بگوین.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، درود سلام بر شما و بر تمامی شنونده های رادیو آزادی. امیدوارم که در هر گوشه جهان هست ساعت و سرحال بوده و خوب زندگی بکنند. خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم. من هم یکی از مهاجر شده های افغانستانی هستم که با شرایط سخت از وطن بیرون شدیم، وطن ترک کردیم و راه مهاجرت پیش گرفتیم. من پس از سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان و پس از آمدن گروه طالبان در افغانستان مجبور به ترک وطن شدیم. من نزدیک یک دهه در بخش رسانه کار کردیم و پس از آمدن گروه طالبان نتوانستم در اونجا کار درست یا همون وظیفه‌ای که داشتم پیش ببرم. مجبور شدم که تا ایران بیایم و پس از ایران راه قاچاق پیش بگیرم، که از ایران تا ترکیه نزدیک 45-50 روز راه رفتیم و مشکلات های زیادی را دیرا دیدیم. خب هیچ کسی را خداوند مهاجر نسازه، خصوصا کسایی که از افغانستان مهاجر میشن در کشورهای همسایه مثل ایران، ترکیه و پاکستان شرایط خیلی سختی را دارند و در یک شرایط خیلی سختی زندگی میکنند. خب وقتی مهاجر شدیم، وقتی راه قاچاق پیش گرفتیم، دیگه خب دوستای نزدیک خود از دستای دادیم، شهروندای افغانستان که با چشم خود دیدیم که زیر برف رفتند، خب از کوه ها افتادند پایین. خب روزای خیلی سختی بود که همکنون اگر من اونها را قصه بکنم روحن دوانن فعلا خوب نیستم، با آن هم شرایط سخت زندگی را حالا هم سپری میکنم.
اگر شما گفتین که من تقریبا 40 یا 50 روز در مسیر راه بودین، اگر مشخصا مازولا بر ما بگوین که مسیر راه 40-50 روز از کجا شما حرکت کردین، بعد مثال از کابل حرکت کردین، بعد به کدام مسیر رفتین و چطور به ایران رسیدین و بعد چطور به ترکیه. اگر من متاسف هستم که وضعیت روحیتان خوب نیست و ایره کاملا درک میکنم، اگر کمی اگر برتان راحت است و میتونین در این مورد کمی بر شنوندای ما بگوین.
سلامت باشین. خب ما از راه حیرات فاریاب حرکت کردیم، نزدیک یک شبانه روز دو راه بودیم. راه هم اوقدر خوب نبود، دو وقتی که دست طالبا افتاده بود شرایط راه هم بر من خیلی سخت بود. ما تا حیرات رساندم، از حیرات مشهد آمدیم، من البته دو وقت رسمی بگونی رسمی آمده بودم، از ایران تا ایران آمدم. تهران چند مدتی بودم، پس از او نشد در آنجا زندگی بکنم. شرایطی در آنجا هم برام سخت‌تر شد، روزگار برام تنگی کرد. خب میخواستم ویزا بگیرم ولی با تلاش های مجدد نتوانستم از اونجا ویزا بگیرم. خب راه قاچاق به سر گرفتیم و راه قاچاق انتخاب کردیم. از تهران تبریز حرکت کردیم، از تبریز به کوههای نزدیک کوههای ون، مرز ایران و ترکیه هست، اونجا خود رساندیم. در اونجا نزدیک 3 شب روز از تهران تا اونجا حرکت کردیم. ما را آوردن قاچاق برا میان مرز ایران و ترکیه، نزدیک 10 روز اونجا بودیم که هر شب حرکت می کردیم. برف زیاد می بارید، یا پلیس های ترکیه بود یا پلیس های ایران بود، هر شب ما را پس می آورد. یعنی نزدیک 12 ساعت، 13 ساعت، 14 ساعت در برف را می رفتیم، پس دوباره بر می گشتیم، می آمدیم موجایی که متقایی که در مرز ایران ترکیه هست، پس می آمدیم. شبا حرکت می کردیم، صبح تا صبح راه می پیم بودیم. پس از خب می دیدیم که وضعیت راه خوب نیست، قاچاق ها رو می گفتن دیگه، ما نمی فهمیدیم که پس می آمدیم. یعنی اونها می گفتن گیم یک، گیم دو، گیم سه، 10 بار، 16 بار. کسایی را دیدیم در اونجا 50 بار، یعنی گیم میگن که اونا به گفته قاچاق ها رو گیم زدیم که نشد. خب من آخرین باری که اکثر دوستای ما خب از این را خسته شده بودن، پس برگردن به تهران، یعنی نزدیک 15 روز در مرز بودیم. دوستایی که تهران برگشته بودن تعدادشون به دست مو دوزای راه افتیدن. کسایی که راهگیر بودن اونا را خیلی شکنجه دادن. باز اونا را دیدیم، ما دوباره پس تهران برنگشتیم و اونجا بودیم که ما هر چی شود او طرف تیر شویم. اگر این طرف هم اگر برگردیم طرف تهران، بازم دوزا ما را بگیره و مو مقدار $10,000، $8,000 مو دوزا میگرفتن، هم میزنن، هم لطکوف میکنن، هم ناخونایشان میبریدن دوستا را. خب آزار اذیت زیاد میدادن. اینایی که از فامیلشان پول بگیرن و بویی هایی که بر فامیلشون روان می کردن، خب وضعیت خیلی سخت بود. ما تصمیم گرفتیم هر که شبه طرف ترکیه تیر شویم، یعنی این طرف بیاییم. خب گیم 16 بود 17 بود دقیق یادم نیست، ما این طرف یک شب تقریبا 24 ساعت راه پای بودیم. برف، خیلی برف می بارید، نزدیک 61 نفر بودیم. بعضی از دوستای ما زیر برف رفتن. برف چی شد؟ از بالا آمد، 6-7 نفر برف برد. وضعیتی بود که گفتنش خیلی سخت است. اکثر خانواده هایی که در افغانستان است، سرای نوجوان شده ایرا شهید دادند، ایرا کشته شدند. خب ما آنچه که چشم دیده خدا میگم براتون، را قسمی بود که هر کس خدا نجات میداد، کسی به فکر کسی نبود، حتی برادرش هم باشه، هر کس خدا نجات میداد، کسی به کسی دست خدا داده نمیدانست. من وقتی که 61 نفر او طرف مرز ایران ترکیه سیمخار بود که موچقورایی که پلیس های ترکیه کنده بودند، در آنجا افتادیم. نزدیک 6 ساعت تک تنها در برف خودم ماندیم، خدا نجات داده نتانستیم. ایلا که یک وقتی بود که خدا از برف کشیدم، پلیس های ترکیه را دیدم، از پشتشان رفتم، مرا ندیده بودم. خب من تا نزدیک های پلیس ترکیه آمدم، دروازهشون را تحقیق دادیم، اونا آمدن مرا گرفتن، دستگیر کردن. گفتم که این تو حالت بود، هوا خیلی سرد بود، برف هم میبارید، تمام جانم یخ زده بود، چیزایی که پوشیده بودیم یخ شده بود از سردی هوا. مجبور باز اونا ما را گرفتن، 8 نفر از دوستای دیگری ما گرفته بودند. 9 نفر ساعت دوی شب بود فکر کنم دوی شب بود باز پس مرز ایران آورد دمی برف دمی سردی هوا باز ما را گفت که بریم پس دوباره ایران بریم. خب مجبور بودیم اگر نمی رفتیم باز هم لطکوب می کرد می زد. خب پس آمدیم به اون مرز که جایی که اولی بود اونجا آمدیم. ما نزدیک 3 روز به دست یک کسی دیگه افتادیم، یک دوزی بود امو قاچاق برای یک کس دیگه دوستاش بود نمیفهم چی بود دوز بود البته ما را گرفته بود گیروگان گرفته بود. ما قاچاق بار زنگ زدیم قاچاق بار آمد کمی پول داد نمیفهم چی رقم شد ما را از اینجا نجات داد و پاس دوباره گیم زدیم. این شرایطی بود که ما دیدیم. خب در گیم اولون بود که ما طرف ترکیه آمدیم از مرز سیر شدیم به کوههای امو وان میگن امو قریجات وان آمدیم. اونجا تک نزدیکی های 5 روز بودیم به یک جایی که خیلی سرد است هیچ چیز نبود. خب تا خدا وان رساندیم.
فعلا اگر فعلا از وضعیتتان بگوین که بعد از اینکه رسیدن در اونجا وضعیتتان چطور بود و فعلا چطور با چی شرایط به سر میبرین؟ آیا اسناد قانونی برتان دادن و برخورد مردم در اونجا با شما چطور است؟
سلامت باشین. خب فعلا در یک جای هستیم که بگونه غیر رسمی هستیم. از خانه برآمده نمیتونیم، از جای کار هم برآمده نمیتونیم. اگر براییم هم پلیسا ما را میگیرند میبرند. خب شرایط قسمی شده که ما با تمامی اسنادایی که دست داشتیم مو کارت خبرنگاری تمام چیزهای خود را به سازمان ملل یعنی گوجی دارست میگن رفتم. چندین بار رفتم تا مرا قبول نکرد. یک بار وکیل گرفتم که اقامه انسانی باید داشته باشم، به اقامه انسانی مراجعه کردم جواب رد آمد. باز دوباره دوسیه یعنی اینجا دعوا میگیم دعوا باز کردم باز هم رد شد. فعلا هم اکنون بگونی قاچاق زندگی میکنم. یعنی شرایطی هست که ما دکتر رفتن نمیتونیم، یک وقتی که مریض شویم شبخانه رفتن نمیتونیم، شبخانه دولتی و طرف باشه شبخانه شخصی ها رفتن نمیتونیم. اگر شبخانه شخصی هم بریم وقتی که مریض شدیم پول گزافی را از ما تقاضا میکنند. ما در یک شرایط خیلی بدی قرار داریم. مهاجرت از نامش پیداست که روزگار سختی بر انسان میاره.
بسیار تشکر بابتی که تجربه تان شریک کردین با وجود که گفتین که وضعیت روحی تان خوب نیست. شما در مسیر راه که می رفتین آیا به امکانات اولیه مثل آب و غذا و چیزا دسترسی داشتین؟ این امکانات برتان مساعد بود؟
خب در وقتی که ما حرکت کرده بودیم هوا برفی بود. خب کسی پیش ازی هم گفتم کسی با فکر کسی نبود، یک بشکه آبی بود که تا خود وان رساندیم. خب کسی بر ما چیزی نمیداد، اگر میداد هم پول خیلی زیادی میگرفت. اگر در جیبتان پول نبود قاچاق بارا هم یک لقمنان برتان نمیداد. همه چیز به پول بود. وقتی که پول میدادیم بر ما غذا میداد، آب میداد. به این شرایط بود.
آیا در مسیر راه همراه شما خانما و طفلا هم بودن و وضعیت اونا چطور بود؟
خب ما وقتی که 61 نفر بودیم 4 نفر از خانما بود، یکیشون طفل دار بود. خب خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. یعنی روزا را در سر هیچ بندی خداوند نیاره خانم آنقدر گیریه میکرد، هیچ کس به دادش نمیرسید. همون کسایی که محرمشان بود اونا هم آنقدر خسته شده بودن که خود گریه میکردن، ناله میکردن ما را پس ببرین تهران، ما را پس ببرین ایران. ولی قاچاق برای کار نمیکردن، میگفتن که شما هر چه شبه باید او طرف تیر شوین، چون که پول گزافی را از کسایی که این طرف تیر میکردن میگرفتن بیلاز. خب اونا سردرگم بودن. او طرف هم می رفتن پول می دادن، ای طرف هم می آمدن پول می دادن. در دو طرفش یکی را باید انتخاب می کردن. خانم ها خیلی وضعیت بدی را داشتن، چون که جوان ها هرچی باشه اما چیزای اولیه خود را می تانه داشته باشه، ولی خانم ها وسایل سختی را نمی تانست بگیرد. خیلی سختی بود برشان.
این سوال را بپرسم ولی اگر راحت نبودین و می خواستین می تانین پاسخ ندین، شما چطور امی هزینه هایتان را پوره کردین تا ای که این مسیر قاچاقی را به پیش بگیرین؟ با وجود خطراتش هم میفهمیدین که بسیار خطرات ممکن است پیش رو داشته باشین. هزینه ها را کی برتان پرداخت کرد؟ آیا کدام زمین تان فروختین یا کدام ملکیت تان فروختین تا که هزینه هاش را پوره کردین؟
سلامت باشین. وقتی این طرف رد شدیم از دوستای نزدیک ما پول خواستیم، از فامیل پول خواستیم، هر چی شود، یعنی مقدار پولی که با قاچاقبر وعده کرده بودیم باید میدادیم. ما پس از اینکه از ایران این طرف تیر شدیم با قاچاقبر گپ زده بودیم، مثلا $2,000 گفته بود. پس از اینکه ما در از مرز ایران به ترکیه تیر شدیم به ولایت زن اومدیم، اونا باز تقاضایشون زیاد شد، مثلا اگر $2,000 بود $3,000 شد، باید مقدارش با ما بتین. پس از او شما هر جایی که مثلا انقره، استانبول، هر جایی که میرین او طرف باز برین، میگفتن. خب ما هم از دوستا، از فامیل پیرا کردیم، یعنی به پاچاخ بردادیم که پس از آمدن کار کرده بر شما میتونستن.
توصیه شما یا پیشنهاد شما به کسایی که میخواین این مسیرهای غیر قانونی را در افغانستان هستن و میخواین که به این مسیر بیاین از راه قاچاقی، به عنوان کسی که شما ایران را پیمودین و رفتین، توصیه شما یا پیشنهاد شما برای این مردم چی است؟ خصوصا بر فامیلایی که میخواین جوانای خود روان کنن یا خانوادهایی که همراه طفل و خانوما میخواین در این مسیر خطرناک بیاین.
خب ما پیشنهادم این است که هیچ وقت راه قاچاق به سر نگیرن، راه قاچاق انتخاب نکنند. با آن که می فهمیم وضعیت اقتصادی در افغانستان، وضعیت کار در افغانستان خوب نیست، با آن هم مجبور میشن جوانای ما که راه انتخاب بکنن. ولی ما پیشنهاد ما، توصیه ما به همه فامیلا، به همه جوانایی است که هیچ گاهی، هیچ زمانی راه قاچاق پیش نگیرین. راه قاچاق راه مرگ است. اگر از جانتان تیر شده باشین راه قاچاق انتخاب بکنین، وگر نه هیچ گاهی ای راه انتخاب نکنین. میگم
بسیار تشکر مازالله از اینکه وقت گذاشتین و به برنامه با ما پیوستین. حال بعد از شما به سراغ مهمان بعدی ما میریم، اما پیش از او چرا ما میخوایم یک سوال عمومی از همه شنوندای عزیز بکنم که صدای ما را میشنون. چرا افغانستان تحت چی شرایط است که مردم به این سختی ها را به جان میخرن ولی میخواین مهاجرت کنن؟ چرا؟ اگر شما تجربه‌ای دارین یا اقوام شما در اطراف شما تجربه‌ای داره، میتونین به شماره تماس 00420-22-11-24-501 به تماس شوین یا از طریق پیامگیر ما در واتساپ 00420-723-008-111 با ما به تماس شوین. حال میریم سراغ مهمان بعدی ما هارون احمدی است که فعلا در اروپا زندگی میکنه و ای که از هارون میپرسیم که هارون در مورد تجربه خود بر ما بگوید که چطور و چی وقت افغانستان را ترک کرد و چی تجربه‌ای را در این مسیر دید. هارون جان
درود و سلام خدمت شما خانم مستوی و همکاران شما و شنونده های شما که بر هر گوشه و دنیا صدای شما را میشنوه، سلام خاص میفرستم. من تجربه یک بار دو بار راه قاچاق هم کردیم پس از سقوط جمهوریت، بعدنش هم باز راه قانونی دوباره ایران آمدم از طریق اونمو اسناد و مدارکی که من داشتم دوباره به سمت اروپا گروه تکمیل اسناد و مدارکم شد و بالاخره از من از ایران سفر کردم آمدم به طرف اروپا. ولی یک چیز را که من فعلا هم شما سوال کردین از مهمان برنامه تان مازلا که ما یک دو واژه داریم، یکی مثلا مهاجر میگیم، یکی پناهنده میگیم. در حقیقت مهاجر یا مهاجرت کلمی است که او به اساس یک دلخواه خود، مثلا تو زندگی در یک جای خوب نیست، برای زندگی بهتر خودت تصمیم میگیری از یک کشور و دیگر کشور و از یک جای به دیگر جای نقل و مکان بکنی تا امو مزایای زندگی خوبه در اونجا برای خود بسازی. ولی ملت افغانستان، مردم افغانستان در حقیقت مهاجر گفته نمیشن، اینا پناهنده هستن. کلمه پناهندگی یا پناهنده، چی از کو جبر زمان بوده، جبر روزگار بوده، اونمو تنگی های زندگی و سختی های زندگی بوده که اونا از یک مکان به دیگر مکان جبران رانده شده. ما به این گفته میتونیم پناهنده یا پناهندگی. سلامت باشین، بازم من در خدمتتون هستم اگر سوالی که داشته باشین.
بسیار تشکر هارون جان. بله، ما بر واژه های مشخص داریم. واژه پناهجو معمولا بر افغان ها استفاده میشه، در کل کسایی که افراد یا خانواده‌ای که دلیل ترک اونا از خانه اصلیشان ایست که اونا دیگه هیچ گزینه نمی داشته باشن به جزی که کشور خود یا خانه خود ترک کنن. در حال حاضر ما می بینیم که در دنیا نزدیک به 80 میلیون مرد، زن و کودک در حال فرار از جنگ، آزار و اذیت و آشفتگی های سیاسی هستند. ای افراد پناهنده یا پناهجو هستند و از نظر قانونی، از لحاظ قانونی، همه کسایی که درخواست خود با ترس موجه از آزار و اذیت به دلیل نژادشان، مذهبشان، ملیتشان یا عضویت در گروه خاص اجتماعی یا عقاید سیاسی که دارن، اینا همگیشان پناهجو محسوب میشن. بازم بسیار تشکر بابت یادآوری کلمه. شما لطفاً در مورد تجربه تان اگه بر ما بگوین که از مسیر قاچاق به ایران رفته بودین بعد از سقوط جمهوریت و یکی چی چیزا را در اون مسیر دیدین، قسمی که شما همراه فامیل و کودکایتان ما رفته بودین که با چی چالش ها و چی معاملات سر شما در اونجا صورت گرفت؟
درود سلام بازم مجدد. ما از روی کلکان ما آمدم چون دیگه فامیلا همراه ما بود، ما فامیل خودم همراه ما نبود، دیگه فامیلا بود، فامیلای برادرم بود، از دیگه دوستا بودن که ما از روی کلکان میگه نیمروز، از نیمروز به خاک پاکستان میرن، باز از خاک پاکستان با روی مشکل میگن که از او بر با طرف اینمی یک جای را شهرستانی از بنان ساروان که مربوط خاک ایران میشه که فعلا در امی چند روزی هم خبرهایی است که 260 نفر در اونجا افغانای ما شهید شدن، کشته شدن، که اون رای بسیار صعب العبور است، رای بسیار خطرناک است که فکر کن که از آسمان به زمین میایی، بسیار درهای صعب العبور، بسیار خوشاخبرهایی که از جا میرن، بسیار با فشار حتی بعضی را در راه لطکوب میکنه و حتی بعضی را من شاهد از این بودم. من خوب یادم میاد در یک مسئله که در یک جای یک از بایک پشتی ما را یک از دوستای ما در یک جای ایزا کرده بود، پس ما که در آن مسئله را میدویدیم و در یک جایی که ما فقط یک ده دکواری پانزده دکواری باز میگفت که شما یک نفس بکشین، یک مادگی بگیریم که تا خستگی های تو نپشه و دوباره در مسیر باز دوباره دوش دوش و دوان دوان به طرف خاک ایران می آمدن. باز ما گفتم کیف بایک چی کردیم، گفتیم والا همونجا ایلا کردیم، پس دوباره برگشت کردم رفتم که از اون بار دوباره هم بایک ما گرفتم و دوباره بر می گشتم که یک زن است و یک خانم است که سن میان سال بود و یک بچهش است، همونطور قول دارم زیر قولش دارم در چی مادرش هم میگه که مادر بلند شد که مردم رفت، این مادرش میگه که من دیگر توان رفتن ندارم، من همیجا اعلان که بچه تو برو خدا بکش دیگه، من همیجا بان اگر من میمانم، اگر من فرزم سال چه میشم مزدنده میمانم یا کشته میشم، هرچی که میشم من همیجا اعلان که فقط تو خودت میرود. باز من گفتم من کد کمک کدم میتونم، من خوب یادم این خاطره تلخم از خیلی من از یاد با اون مادر عشق ما آمد همیجا که یک مادر افغان، یک زن افغان میبین که یک کشوری که حداقل در این سرحد میرسه که حداقل حتی مادری که او میان سال است او قصد به این میکنه که عداد بکنه یا پناهنده شوه یا کشوری خود از سرزمین خود از ترک بکنه. باز من از اونجا این مادر هم بایی پسرش یک جا زیر قرشان در آمدیم برسته بودیم در سیل جای هم با اون مادر تا خود خود که ران هم من با اون پسرش کمک هم کار کردم، چون هم مادر سنگین بود و عرضش خوب یادم میاد چاق بود و وزنش سنگین بود و نمیتونست، پسرش هم جوانی بود چه رسانه بود چون بچهش هم نوجوان بود در خانه 15 سال و 18 سال بود، خسته میشد نمیتونست با مادر وردار چون مادر کمکش میکردم. دیگه این مسیرهای صعب العبور من اونجا دیدم و من در مسیر کلکان که یک راه بسیار صعب العبور و بسیار خطرناک است نسبت به راههای دیگری که مثلا از راه هرات و راههای دیگری که فرض مثال مهاجرین یا همین پناهنده ترک وطن میکنن. این رای کلکان یا رای پاکستان که رای مشکل هم همچنان سرش میگرد پاچاق برا خیلی خیلی خطرناک است. من اونجا بعضی مرده ها رو دیدم. من شاهد حال هستم که من خودم کسی بودم که یک عمر درخت در اون نظام کار کردیم، در اون دولت جمهوریت کار کردیم، آدم با سوادی بودیم که همیشه وقت قصد زیر داشتیم که با وطنم از نر خدمت شام. ولی من اونجا بسیار کسا رو دیدم که فقط روی شما همونطور سنگ افتیدگی بود و بالاخره جسدشون رو اونجا ماندگی بود. دیگه هیچ کس هم نبود که اون جسد آور دارد که امروز ما شاهد هم هستیم. میبینیم که اکثریت خانواده ها به دنبال اما گم شده های خود هستن که مگر های قصد سفر داشتن. اگر رادیو آزادی من یا آقای نظر یک برنامه داشته به گم شده ها را به حساب چی میکرده. من فکر میکنم که اکثریت افرادی که خانواده های خود بچه اولادای خود را دست دادن دنوم را مسیر کشته شدن، چیزشان به حساب شهید شدن و دنوم راها امروز مرده و زندهشان گم است. او خوی جبر زمان و جبر روزگار این می وجه شده که فیلن مردن ما ترک و وطن رو کنن، ترک و جای و بکان و سرزمین خودشان
شما
متاسف از این باید حالت که فیلن بر وطن ما رخ داده و واقعا ما خیلی زیاد برای متاسف است.
هارون جان اگر شما لطفا در مورد ای که چند روز در کلکان ماندین و توسط چین و وسایل ترانسپورتی تا اونجا رسیدین و چند نفر در وسایل ترانسپورتی که شما را انتقال میداد، چند نفر در داخل هر موتر بود؟ آیا به اساس همو معیار یا استاندارد که هست یا 5-6 نفر در یک موتر بود؟ در چین و ترانسپورت شما تا اونجا انتقال پیدا کردین و چند روز در مشخصا در خود کلکان همون مسیر صعب العبور طی کردین تا ای که به مقصد در ایران برسین؟
ما خانم موسوی عزیز ما تقریبا 10 روز در راه بودیم. راه صعب العبور کاملا تا خاک پاکستان، از خاک پاکستان تا خود ساروانه، از خاک پاکستان تا خود ساروانه تو پیاده میاییم. هیچ اصلا کدام چیزی نداره، فقط یک روز اون موجه منتظر میمونی، یک شب هم تو منزل میکنی، یک روز هم در یک جای میبری، در یک چپ دره مثلا، در یک دره که اونجا اصلا نه تلفن کار میکنه، نه آب است، نه آب است، فقط در اونجا میبری تا اونجا تو منتظر میمونی تا که شب شود. باز نزدیک شب شد، نزدیک غروب شد، باز دوباره تا در مسیر حرکت میتر که ما اونو دو شبه حرکت کردیم که شب دوم فقط دم صبح بود که ما در خود ساروان اما نر چیز یک شهرک بسیار کوچک که مربوط کشور ایران میشه در اونجا باز ما رسیدیم با جمعی از فامیل های بسیار بزرگ و افغان هایی بودن که کلگه در اونجا رسیدن. دیگر راها بعد از اون باز کاملا با موتران جا بجای میکنن که خود مردم بلوچ هست که واقعا این مردم خیلی ظلم میکنن در برابر افغان ها. من متاسف هستم از این که هیچ سیاست مدار های ما هیچ بزرگ های مسئله دیده نمیشنن که امروز افغان ها فقط یک مخزن چی بگویم که مخزن شیری جور شده که تماما قاچاق برا از این استفاده به این نمی کنن و کسایی که در مرز هستن، چی طرف چی او طرف، چی در افغانستان است چی در این طرف ایران است، اینا کلشان امروز میلیاردر شدن از نمی رای قاچاق، از نمی قاچاق انسان اینا میلیاردر شدن. واقعا اینا فکر کنید در یک موتر ببینن در یک پیجو پارس خود یک چیز ایرانی هستن، مثلا در صندوق پشترش یا مثلا صندوق عقب میگه ایرانی ها این میشه 4 نفر هم میندازن. من خوب یادم میاد که بعد در یک از موترها بودم که پول دلم بودم، اضافه تر پول دلم بودم که من در سیت پیشوری میشینم و من نمیخوایم که مثلا حتی پشتر بشینم، سیت پیشوری هم میشینم، من چقدر تو پول اضافه میگیرم برات میتم. با وجود قاچاق برای پول میتی در این راه در مسیری که تو کم راحت تر یا مثلا پیشوری میشینی باید از پول بدی در قاچاق برای و هم بسیار ظلم میکنن. ما درم سیتی پیشوری نشسته بودم و خوب یادم میاد که از پیشتر همو دسته 4 تا را که پیشتر انداخته بود اونا چیز میدادن، فریاد میزدن که از برای خودم امور دیم، نفس ما قید شد باز کنیم. و هیچ شخصان صداش نمیشنوید دریور، اما تو فقط بسیار باید سرحندی بالا، بسیار باید سرحندی بالا میروان که نایت تو پر میبینی که این موتر برقی است. به این حدا اندازه چه بهتره. خود این حالتی است که همو یک چیزی است میگه ناچاری است، ولی ما امروز همو بدل میگه که زندگی برگرده را تفتار دیجنز چاره چیش چاره باید نیستن، ناچار باید نیست. ما فعلا ناچار نیستیم، بیچاره هستیم دیگه، چاره باید است، نمیتونیم، فعلا بیچاره شده. ملتی است که فعلا در بیچارگی به سر میبره.
بسیار تشکر هارون جان. اگر لطف کنی بر ما بگویی که دمی مسیری که میرفتین در مجموع چند نفر بودین و ظلم را که گفتین که مشخصا قوم بلوچ یاد کردین، قاچاق برای که در اونجا بودن، ظلمشان چی بود و شما خودتان چند نفر بودین در گروپ که بودین؟
بلا ما تقریبا در حدود همون گروپی که گروپ بطور فقط گروپ به گروپ بوده، هم گروپی که ما بودیم تقریبا همون گروپ ما 160-170 نفر بود که ما در همون گروپی بودیم که از مسیر کرکان تا ساراوان رو بودیم. بود و ساراوان هر کس باز جدا جدا میشه، مثلا اما هر کس قاچاق برش باز اونا رو جدا جدا میکنه، مثلا دو موتر، سه موتر، چهار موتر، باز اینا رو جدا جدا مسیر انتقال میده به خاطر که افشان نشوند، به خاطر که اینا رو باز اونا اگر گیر بیاین خب جریمه میشن و مچم دیگه دیگه میشن از طرف دولت ایران، با اون خاطر باز اینا رو جدا جدا مسیر به مسیر میبرن. ما تقریبا 160 نفر بودیم و ظلمی که اینا میکنن بلوچا، بلوچا اصلا دنگونا رو لطکوب میکنن، حتی ساعت تا در راه میگیره میگه که اونجا دوزا هست و پول تا میگیره، مثلا انگشتر داشته باشه میگیره، طلا داشته باشه میگیره، یک چیز خوب داشته باشی از پیشت میگیره، میگه که دوزا بری بحاره از پیشت وقتی بیر بند برن نمیتونن. این چیزایی است که لطکوب حتی لطکوب هم میکنه، یک کلمه که حرفی به جایی بزنی حتی در اگر جای قطار بشانه تا حساب میکنه، میگه شما قطار بشینید که من حساب میکنم، حتی هم کمی کجم که بشینی چوب درست شد بسیار با چوب لطکوب میکنه. این چیزی است که واقعیت زندگی افغان شده در طول سال که ما سالهایی که ما نسل هم در نسل مهاجر و مهاجرت و رای مهاجرت به خود اختیار
کردیم. میشه بگین که بعد از ساروان وقتی که در خاک ایران وارد شدین در کدام منطقه بود و چطور، یک کوتاه که در مورد زندگیتان در ایران بگوین؟
ما خانم مساوی بعد از ساروان خب ما دقیقا او جایا را مایتر مکان به مکان بلد نیستم که از یک جای به دیگه جای فرزمسال ما را انتقال میداد، باز هم رقم مستقیما ما را شیراز بود، چون ما یک مدت وقت زیاد در شیراز زندگی کردم تا خیلی وقت هم مجمد چی بودم به حساب پنهان بودم، چون آزاد نبودیم که ما در شهر و گشت گذار میکردیم، چون در یک سایه اطراف ما مجمد یک کاروبار میکردیم که با دوباره این کار ما چه شد روی دست شد که دوباره برگشتیم و هم پس دوباره من افغانستان هم گرفتم، دوباره از راه قاچاق رفتم به خاطر از اینکه من اما هویتم افشا نشوه یا دچار مشکل نشم، دوباره رفتم افغانستان. از اونجا همو سیستم ویزی خود تکمیل کردم و دوباره راه قانونی برگشتم آمدم ایران، از ایران باز دوباره به طرف آمدم.
بسیار تشکر بابت ای که تجربتان همراه ما و شنوندای ما شریک ساختین. شنوندگان عزیز، اگر شما هم تجربه های همچنین دارین و یا مسیرهای قاچاقی را طی کردین یا دوستان و اقوام شما این مسیرها را رفته، شما میتونین به شماره تماس 00420-22-11-24-501 و یا هم از طریق واتساپ ما 00420-723-008 111 با ما با تماس شوید. حال میریم سراغ مهمان بعدی ما، هارون. هارون کسی است که نعمت الله، بازار میخوایم، مهمان بعدی ما نعمت الله است که دوبار به ایران به صورت قانونی رفته ولی رد مرز شده. نعمت جان، اگه شما در مورد تجربه تان در ایران و ای که شما را چطور دستگیر کردن در اونجا و بعد دوباره حال در افغانستان هستین، اگر تجربه تان با ما و لطف کرده با ما و شنوندای ما شریک بسازیم.
سلام بانو موسیقی، وقت بخیر. سلام خدمت شنوندای شما و همکاران عزیزتان. ما صحبت ما میخواییم از جهه شروع کنم که بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان نه تنها سیر سعودی بازگشت هموطنهای ما به کشورشان بعد از تجدید بحران اقتصادی در ایران را متوقف کرد، بلکه باعث افزایش مهاجرت به ایران بعد از سال 1400 شد که تا هنوز هم متاسفانه ادامه دارد. ما به دلیل بیکاری و وضعیت بد اقتصادی مهاجر شدیم، اما بعد از مهاجرت در ایران از هیچ گونه حقوق مهاجرتی برخوردار نبودم و به دلیل ترس از اخراج اجباری به گونه پنهانی زندگی.
لطفا ادامه بدین نیمت جان.
با کسایم که به شکل قانونی در ایران زندگی میکنند درمان و غیره به بدترین درجه محروم هستند. البته این مخصوصا شامل کسایی نمیشه که به این سالهای آخر مهاجر شدن، کسایی که در سالهای مثلا بسیاری از شهروندهای ما که بیش از 14 زندگیشون رو در ایران با مشکلات مولد محرومیت از شهروندی، نگاه منفی جامعه، تبعیض اقتصادی و اجتماعی و سرنوشت نامعلوم سپری کردن شامل از او هم میشه. مهاجرایی که مثلا در ایران هستن، مهاجرای افغانستانی با مشکلات اقتصادی، نبود امنیت شغلی مواجه هستن.
شما چند مدت ایران ماندین و چطور شما را رپورت کردن پس دوباره افغانستان؟
خب من مدت 2 سال در ایران بودم که بار اول رفتم 1 سال بودم، بعد من دیپورت شدم، دوباره اسنادم را تکمیل ساختم، دوباره برگشت کردم به شکل قانونی که باز متاسفانه دیپورت شدم.
معمولا شما را از کجا می گرفتن؟ شما وقتی که اونجا قانونی رفته بودین با وجود که اسناد داشتین، چطور شما را دیپورت میکردن؟
مردم افغانستان که در اونجا زندگی میکنن و شمول خودم، مثلا من خودم وقتی که شروع کردیم سفر از هرات مرز دوغارون، میگن ما از داخل ایران شدیم، مشکلات و بدبختی که در داخل شدن از مرز دیدیم و کشیدیم کاملا محسوس بود و احساس میشد. بعد وقتی که داخل ایران شدیم به مشهد بودن، هرات رفتیم به مشهد.
نعمت جان اگر لطف کنین جایتان رو تغییر بدین، به خاطر که صدایتان ما درست نمیشنویم، اگر یک کمی جایتان رو تغییر بدین که ما بتونیم صدای شما رو صاف داشته باشیم.
ما بس میخواییم من جایی ما تغییر دادم، فعلا درست شد؟
بله بله، بسیار تشکر،
سلامت باشین. بعد از اینکه ما دوکرون عبور کردیم و داخل مشهد شدیم، اونجا متاسفانه قسمی که دوستای عزیزم قبلا اشاره کردن به بی‌قانونی و بی‌توجهی و ظلم و استبدادی که از طرف مردم ایران می‌بینیم، وقتی که داخل مشهد میشی با مجردی که متوجه میشم شهروند افغانستان هستی، از دریور شروع تا دکاندار و نمیفهمم همون کسایی که وسایل انتقال میتونم و همهش به موبیل خود به اون طریقی که مثلا خودشون ممکن میبینن ظلم میکنن، چی از لحاظ اقتصادی باشه و چی از لحاظ رویه انسانی باشه. مثلا میخوای یک جایی بری، من تصمیم داشتم از مشهد نمیتونستم اونجا مونده، تصمیم داشتم برم به تهران، میخواستم بلیت بگیرم به قول خودشون ما شما تکت میگیم، میخواستم تکت بگیرم از مشهد برم به تهران، تکتی که چون من اولاد بودم و بار اول بود داخل خاک ایران شده بودم و قانونین و شرایط چه نمیفهمیدم از نرخ و تکت دیگه پاشون خبر نبودیم، تنها منی بلکه تمام شهروندهای ما که داخل خاک ایران میشن مشکلات دارن پیش روشون. من میخواستم از مشهد به تهران سفر بکنم، تکتی که قیمتش بود مثلا 250 هزار تومان سر ما را فروختند 1,500,000 تومان. چون ما بلد نبودم و نمیفهمیدم که از کجا باید تیکت به دست بیاریم و طریقی به دست آوردنش نمیفهمیدم، و تاکسیرانهایی که داخل ترمینال هستن و مسافر میکشن همینا به هر شکلی که شده بگید آدم ها گپ میتن به این داخل بالاخره سوار موتر میکنن و با همون نمایندگی ترابل اجنسی هایی که قرار داد دارن و کار هر روزشان هست میبرن، تسلیم از اونا میکنن، باز مسئولیت بعدیش دیگه با اونا میشه که بچه طریقه و بچه چال و فریب و نیرنگ مردم و عدبای افغانستان تکت بفروشن و انتقالشان بتن به مشه به تیران.
شما مورد ای گفتین که چطور با افغان ها برخورد میکنن در ایران، خودت از کجا اما دو باری که دپورت کردن، دفعه اول که دپورت کردن با کابل رفتی و پس آمدی، چقدر سختی ها را تیر کردی و چطور خودت از کجا گرفتن دپورت کردن با وجود که اسناد قانونی داشتی؟
من بعد از اینکه یک مدت تهران موندم دوباره رفتم به شمال، دو سال قسمت شمال از بنام رامسر. رامسر یک اتاق داشتم اونجا، هر از گاهی دروازا سر می زدن دور و بر می چرخیدن، ولی یک مدت زیاد اذیت نمی کردن چون از اسناد داشتیم. اما روز رسید که آمد و در اتاق خواب نوقت شب هم بود، بیاد دارم تقریبا ساعت ده ده و نیم شب بود که به اتاق من داخل شدم به شکل بسیار وحشتناک که فکر میکردی که با گرفتن تروریست هم کسی رقم اقدام نمیکنه. از کلکین و از دروازه داخل شدن به شکل بسیار وحشتناک که حتی من خودم وحشتناک شدم و خیلی تعجب کردم که چی گپ شدم. خب بدون از این که حرفی بزنن با من یا سوالی بپرسن، دست پای مرا بسته کردن با دستمال و دستبندی که داشتن، دست پای مرا بسته کردن و بیک لباس های ما بودون را تیپ کردن، کشیدن همه چیزا پریدن، پاسپورت من داخلش بود، پاسپورت من گرفتن ولی بیتنا چند بار ما تاکیدم کردم که ما پاسپورت دارم، پاسپورتی آمدیم، قانونی هستم، قانونی زندگی میکنم، ولی بیتنایی نکردن و دست پای ما را بستن بردن به یکی از زندانهای همون محل به نام سختر بود اگه اشتباه نکنم. شب اونجا موندیم، صبح دوباره انتقال ما دادن برای یک محلی دیگه با دست پای بسته. البته از اون بعد یک شب هم دو زندان موندیم، تنها من نبودم، تقریبا اگر اشتباه نکنم حدود 300-400 تا هموطن دیگه من بود که هر کدام به شکل قانونی و غیر قانونی، حتی یک طفل 15 ساله بود که مدارک قانونی هم داشت، مدارک شهروندی خود ایران هم داشت، حتی با یک مکتبش در پشتش به تو را گرفته بودن، از رای مکتب آورده بودن با ما. یک مرد بزرگ سالی بود و هم اسناد و مدارک قانونی داشت که حتی 60 سال گفت من اینجا زندگی کردیم، ولی امروز گفت مرا بازداشت کردن و آوردن زندونی ساخت. همه ما را دست و پا بسته، دو نفر با زنجیر بسته بودن پای یک نفر در پای نفر دیگه که جدا هم نمیموندن، که یک نفر مثلا ببندن مورد امومولی وسایل رو بسایی که آورده بودن داخل از واب سازن و انتقال بودن. دو نفر با زنجیر به شکل بسیار محکم پای رو بسته کرده از شمال انتقال دادن به تهران، و از تهران بعد یک اردوگاه به نام زاهدان است و یک کم سنگ سفید یک شب دو شب در یکی از اردوگاه نگهداری میکنن و بعد میبرن انتقال میدن به اردوگاه بعدی، ولی از اونجا دوباره رد مرز میکنن و داخل خاک افغانستان انتقال میدن.
در جریان که شما در بازداشت بودین، شما با مواد خوراکه یا آشامیدنی، آب آشامیدنی و چیزا دسترسی داشتین یا نه؟
زمانی که همون شب اولی که ما را گرفت و اصلا تاسو بیچی از آب و نان و غذا و چیزا خبری هم نبود، حتی پول و کردیت کارت و همه چیزی که با دست داشته اصلا رو دست داشته ما هم پشمون نبود، حتی بند کفشای بعضی از شهرمندای ما که بعد کفش بندار بپا داشتن بندای کفششون هم باز کردن، اصلا هیچی نداشتیم از آب و نان اینا که اصلا خبری نبود. بعد از او در مسیر رام بعد از یکی از اون زندان ما را باز کردن و پول و موبایل و بعضی چیزهای شخصی ما را تسلیم ما کردن، در جریان را در مسیر که خودشون مثلا قصد توقف داشتن یا میخواستن توقف بکنن به بانی که ما به خاطر شما استفاده میکنیم و مواد غذایی بگیرین و این بگیرین آب بگیرین، از همه بچه ها پول جمع میکردن، پول بسیار گزاف، یک بوتل آب معدنی مثلا ده تومان قیمتش است. بعد 50 60 تومان یا 90 100 تومان میدودی تو یک بوتل آب برات میآوردن. و هم دست و پای بسته به شکل بسیار وحشیانه رفتار میکردن و رفتارشون هم مناسب نبود. خب بدبختی بسیار زیاد است. بعضی چیزاش تا لازم نمیبینم که یادآوری بکنم.
بسیار تشکر بابتی که تجربه تان امروز ما شریک ساختین و متاسف هستم چیزایی که از سرتان گذشته. حال یک شنونده ما در خط است، یک شنونده را میگیریم، بعدا به شما مهمان عزیز دوباره برمیگردیم.
یک سلام اسپیشل برای خودت، یک سلام برای میمانت، یک سلام برای افغانستان شریف محترم غمدیده مردمش.
تشکر، سلام به شما. شما امروز موضوع برنامه ما در رابطه با مسیرهای قاچاقی و ای که ما مردم افغانستان چقدر سختی ها را میگذرانیم تا به یک جای امن برسیم، اگر شما تجربه دارین یا نظر یا چیز در این مورد دارین میشه لطفا با ما و شنونده ما شریک بسازیم.
ما خودم افغان هستم، من ننگرهار، در ننگرهار زندگی میکنم. او هم یک معیوب هستم، معلول هستم. خودم دمی افغانستان کار میکنم، در جمهوریت کار نمیکردم. در جمهوریت ماره 60,000 افغانی میداد. ما 5 وقت در مسجد شیشته بودم، لنگوته میزدم، عبادت میکردم، نماز میخوندم، پاک سوتره بودم. حالا مگرم چی میکنم؟ حالا که مرغ والا کار میکنم، 100 روپه روز خانه میارم. میگم مختخور خوب است، امیر از خور خوب است. افغانه ما کس پس دلار دیوانه شده است. امریکا میرین بیرون میگروزین. دمی افغانستان ما انار است، انار پلا شدگی از زرنجا ده کراچی.
شنونده عزیز، اگر دوست عزیز اگر لطف کنین مشخصا در مورد این صحبت کنین که
نه من میفهمم
بله، بخاطر که وقت برنامه ما کم است بسیار کوتاه صحبت کنین لطفا. تشکر.
بکو در افغانستان کار زیاد است که کافی بکنه، یا میرین ایران میرین د وطن خود کارار نه میکنین، میرین د اوجه میرین دی د وطن خود خوب کارا میکنین که بکنین، میرین د ایران د پاکستان د لندن د امریکا صدا او پشکار میشین اوجه خوشاله سینین د افغانستان کار نه میکنین د افغانستان یاز مستی.
بسیار تشکر بابتی که در برنامه وصل شدین. حالا یک شنونده دیگر میگیریم که روی خط هستن و بعد به مهمانای عزیز ما برمیگردیم و یک جنبندی کوتاه از برنامه می داشته باشیم. متاسفانه تماس قطع شد و حالا دوباره پس به مهمانا برمیگردیم. از هارون احمدی آخرین سوال میپرسم و همچنان از هر دو مهمان ما که توصیه شما بر کسایی که از مهمان از هارون مشخصا میپرسم که توصیه شما به عنوان کسی که این مسیر غیر قانونی را مسیر قاچاق به ایران و از راه کلکان و ساروان تا این مسیر پاکستان را طی کردین تا به یک مقصد امن برسین، توصیه شما به مردم چی است که این مسیرها را طی میکنن بدون ای که ممکن است خطرش در نظر نگیرن یا ای که بسیار مجبور میشن از مجبوریت این مسیر را طی میکنن، توصیه شما به عنوان کسی که در این مسیر رفته چی است؟ بسیار تشکر.
زنده باشین خانم مساوی عزیز. ببینین ما پیشترم برتون گفتم که اونمو جبر زمان یا اونمو روزگار سختی است که مردم ما، هیچ کس خوشحال نیست، هیچ کس خوش نیست که از کنار زن و فرزند و از کنار پدر و مادر خود اونا بیاین راه پناهندگی یا مهاجرت به خود اختیار بکنن. اون راه صعب العبور، راه بسیار پر از خطر که هیچ معلوم هم نتیجهش نیست که یا مثلا منزل مقصود میرسه یا نمیرسه. ولی بعضی فامیلا هم به خاطر از اینکه اولادشان فعلا در افغانستان به تعلیم نمانن، درس بخوانن. امروز شما میبینید که در افغانستان از وضعی که مکتب و مکاتب و سر از اونا کار شده و سر مدرسه های دینی بیشتر کار شده رئیس و دخترها را در مکتب نمیگذارن از سن 6 و بالا، به اون طرف مردم تو اکثر فامیلا را معمول میشناسن که دچار تکلیف روانی شدن. کسایی که امروز زماندار افغانستان هستن اینا مقصر هستن، اینا مطابق با اون معاهده که اینا در قطر با مخارجی ها امضا کردن مطابق با از اونا رفتار درست نکردن، انتقادی هستن که امروز در افغانستان فامیلایی که زندگی میکنن اکثر دخترهایی هستن که امروز دچار تکلیف روانی شدن. دیگه اینوی بعضی فامیلایی که هستن که اونا هم میخواهن که بیاین به طرف ترکیه و اینا دو تیپ مردم هست. یک تیپ مردمی که اونا از ضعف اقتصادی من چیزی نیست، کار نیست. من امروز بسیار کسایی را میشناسم که اونا در کابل دست فروشی میکردن، اما امروز هم دست فروشی هم نمیمونن. من همین توصیه را دارم در زمامدارای افغانستان که وقتی که تو اگر کابل، اگر تو پاریس هم بسازی، اگر نیویورک و پاریس هم بسازیم، چی به درد ملت افغانستان میخوره که اونا نان نداشته باشد، سفرهشان نان نباشد. امروز هیچ کس خوشحال نیست. مردم از کشورشون بیرون شوند، اینا از جبر روزگار است، از سختی است، از بدبختی است که اینا پا و فرار میگذارند. و تو کراچی را اصلا نمیگذاری، وقتی یک کراچی هم کنجا میگذارن، اونا سابق بسیار کسایی را میشنستن بونه اونجا در کابل زندگی میکردن و با یک کراچی روز و روزگار خودم میچمندن، آن هم در اون کراچی را نمیگذارن. او را اگر میگذارن مالیه میگیرن. فکر کن که یک مکسی را میشناسیم، میگه من روزانه 800 افغانی پیدا میکردم، ولی من 500 افغانی هم پیدا نمیکنم، 300 افغانی هم پیدا نمیکنم، اون را 1.5-200 شاخ دولت از پیش من میگیره.
بسیار تشکر هارون جان، به خاطر که به مهمان های دیگه ما وقت بانه. بسیار کوتاه اگر مازالله، اگر شما در مورد آینده خودت و افغانایی که فعلا در ترکیه زندگی میکنه صحبت کنی که چقدر با آینده خوشبین هستی، یا چطور میبینی آینده خودت و دیگه افغانایی که در وضعیت خودت در اونجا زندگی میکنن.
سلامت باشین، تشکر. وضعیت در ترکیه قسمی شده که
بسیار کوتاه اگر لطف کنین مازالله.
صدای ما دارین؟
بله بله، بسیار کوتاه اگر لطف کنین، به خاطر که وقت برنامه ما فقط 4 دقیقه دیگه مانده.
خب وضعیت خیلی سخت شده در ترکیه. اگر شرایط به قسم پیش بره، هیچ کسی، هیچ مهاجری در اینجا به گونه غیرقانونی نباشه، همیشان دیپورت میکنن. ما از سازمان ملل و از کسایی که حامی مهاجرین است، تقاضای ما این است که به دوسیه های مهاجرین توجه داشته باشن و مهاجرین که در ترکیه هستن از ایالت نجات بتن. اگر اجازه تان باشه که شعر کوتاهی در مورد مهاجرین از رزاق فانی.
بله بله، مهربانی بسیار کوتاه.
سهرگاهی زیبازیگاه طفلان، کودکم با چشم تر برگشت و با بغضی که بودش در گلو پرسید: بگو بابا، مهاجر چیست؟ دشنام است یا نام است؟ از آن پرسش دلم لبریز یک فریاد خونین شد و مروارید اشکی از کنار چشم من بی پرده پایین شد. ولی آهیسته چشمم را به پشت دست ما دیدم و در ذهنم برای آنچنان پرسش جواب نغز با دیدم. بدو گفتم: ببین فرزند دلبندم، تو میدانی که میهن چیست؟ بگفتاری: تو خود روزی به من گفتی که میهن خانه اجداد را گویند. زدم بوسی بر رخسارش و غمگینانه افسودم: اگر در یک شب تاریک مشت دزد و رهزن خانه بابات را سوزند و هر سو آتش افروزند و تو از وحشت دزدان بیرونایی و شبها را بروی سنگ فرش مردم بیاسایی، مهاجر میشوی فرزند، مسافر میشوی دلبند.
بسیار تشکر مازالله، به خاطر که ما فقط 2 دقیقه دیگه داریم. بسیار تشکر. بسیار تشکر نعمت جان. شما اگر بسیار کوتاه بر ما بگوین که بعد از این تجربه‌ای که داشتین، آیا دوباره تصمیم دارین که این مهاجرت کنین یا دوباره پناهجو شوین به ایران، با وجودی که دوبار رد مرز شدین؟
اضافه بکنم که مثلا اگر شرط همی که فعلا از پیدا بکنن.
صدای شما را درست نداریم، اگر لطف کنین جایتان را کمی تغییر بدین. متاسفانه صدای نعمت را نداریم. بسیار تشکر از مهمانای عزیز که در برنامه با ما بودن. وقت برنامه ما تمام است و بسیار تشکر از شنوندای عزیزی که برنامه را در برنامه با ما همراه بودن و برنامه را شنیدن. روز و روزگارتان خوب و خوش. دیشب همه شب در برمان سلسله مون، دیشب همه شب در برمان سلسله مون، من بودم و بود، من بود و صفا بود و صفا بود و صفا بود، من بودم و بود، من بود و صفا بود و صفا بود و صفا بود، من بودم و بود.
چشمان من از دشت که تا دشت رو به لبریز آن گلبون نوخیز چشمان من از دشت که تا دشت رو به لبریز آن گلبون نوخیز چون شاخ گل افتاده بر بیرامون جو بود من بودم و او بود